ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران راهی مسقط شد. عباس عراقچی شکست مذاکرات هسته‌ای را خطری برای جهان توصیف کرد. حکم رئیس جدید سازمان صدا و سیما صادر شد. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران عصر شنبه برای حضور در دور جدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی راهی مسقط پایتخت عمان شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با همتای آمریکایی خود جان کری و همچنین کاترین اشتون مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا در روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط نشستی سه جانبه خواهند داشت. این در حالی است که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت که میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی هیچ ارتباطی وجود ندارد. از سوی دیگر یک مرکز مطالعاتی در آمریکا میگوید ایران احتمالاً با تلاش برای ساخت دستگاهی برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم توافق هسته‌ای اولیه را که سال گذشته پذیرفت زیر پا گذاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی که مقر آن در واشنگتن است، اعلام کرد که شواهد تازه را از یک گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای استخراج کرده است. عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای روز شنبه گفت که شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای می‌تواند خطری برای سراسر جهان باشد. آقای عراقچی که با تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت، افزود که هیچ کس خواهان بازگشت به وضعیت پیش از توافق ژنو نیست. بر اساس توافق ژنو، ایران و گروه 5 علاوه 1 تا روز 3 آذر ماه فرصت دارند تا به توافق جامع دست یابند. محمد سرافراز از مدیران سازمان صدا و سیما روز شنبه با حکم آیت الله علی خامنه ای به ریاست این سازمان منصوب شد. آیت الله خامنه ای در این حکم نوشته است که سازمان صدا و سیما وظیفه هدایت و مدیریت افکار عمومی ایرانیان را بر عهده دارد. محمد سرافراز مدیریت شبکه‌های برون‌مرزی دولتی مانند شبکه انگلیسی زبان پرس تیوی و شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تیوی را در کارنامه خود دارد. علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از دستگیری افرادی در مشهد خبر داد که او آنها را شایعه سازان اسید پاشی نامید. وی روز جمعه در گفتگو با خبرگزاری نسیم این افراد را به شایعه سازی و اخلال در نظم عمومی متهم کرد و گفت هیچ موردی از اسید پاشی در استان خراسان رضوی رخ نداده است. عوض حیدرپور عضو هیئت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اصفهان هفته گذشته گفته بود بر اساس برداشت‌های اولیه عامل اسید پاشی ها در این شهر یک نفر بوده که به زودی بازداشت خواهد شد. نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خط قرمز تصدی پست در جمهوری اسلامی ایران دانست. وی در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفت توبه این افراد برای تصدی پست‌های مانند نمایندگی مجلس کافی نیست. شورای نگهبان پیش از این نیز اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را به عنوان یکی از ملاک‌های رد صلاحیت افراد در انتخابات اعلام کرده بود. و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه گفت که کشورش همراه با آمریکا بر سر این موضوع توافق نظر دارند که رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران در مهلت مقرر امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف گفت که در حال حاضر مذاکرات در سطح معاونین وزرای امور خارجه در مسقط پایتخت عمان در جریان است. به گفته او در این مذاکرات طرفین در حال رایزنی برای رفع موانع باقی مانده هستند تا توافق نهایی امکان پذیر شود. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده مجله هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه.
من مهتاب وحیدی‌راد در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از بازداشت‌ها و احضارهای روزهای گذشته. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دادسرای اوین احضار شد. نرگس محمدی در مهر ماه سال 90 به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شد که به دلیل بیماری‌هایش در سال 1392 با وثیقه 600 میلیون تومانی آزاد شد. از خود نرگس محمدی درباره علت احضارش بیشتر بشنویم.
من 17 اسفند که ملاقات با خانم اشرف داشتم، 24 اسفند این پرونده که نهادهای امنیتی علیه من باز شده و بعد در اردیبهشت سال 93 سیر قضایی اون شروع شد و بعد از اون من با جوری داشتم که عمری اونها میگم سرفصلش ملاقات با خانم اشرف بود، ولی بعد فعالیت من در کانون مدافعان حقوق بشر و فعالیت من در سایر نهادهای مدنی و هر گونه فعالیت مدنی که من انجام دادم توی این پرونده به مرور زمان مطرح میشه و برای من احضاریه میفرستن و در رابطه با اونها بازجویی میشن.
مریم سادات یحیوی فعال مدنی هم روز 12 آبان ماه توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شد. درباره علت بازداشت خانم یحیوی تا کنون گزارشی منتشر نشده. او پیش از این هم در بهمن ماه سال 89 به مدت 1 ماه بازداشت و به 1 سال زندان محکوم شد، اما اجرای حکمش به دلیل بیماری و پیگیری دوره درمانش متوقف شده بود. مهدی گلرو از فعالان پیشین دانشجویی که 2 هفته پیش در تهران بازداشت شد همچنان در بازداشت است و علت بازداشتش هم تا کنون اعلام نشده. مهدی گلرو از جمله افرادی بود که در تجمع 30 تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان شرکت کرده بود. او پیشتر هم در زمستان سال 88 بازداشت و به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام 2.5 سال زندانی شده بود. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از بازداشت آتنا دائمی دختر 25 ساله تهرانی خبر داده و نوشته با گذشت 2 هفته از وضعیت و علت بازداشت او اطلاعی در دست نیست. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در این باره بیشتر میگوید.
خانم دائمی از فعالان اجتماعی بوده که مخصوصا در ماه‌های اخیر در رابطه با حقوق کودکان من جمله تظاهراتی که برای بچه‌های کوبانی در تهران انجام شد شرکت کرده بوده و در این زمینه پست منتشر می‌کرده. نکته نگران کننده این هست که تحقیقات ما نشون میده که یک سیر و روندی وجود داره همکنون که کسانی که در شبکه‌های مجازی در زمینه‌های مسائل اجتماعی فعال هستند دارن به طور متداوم احضار و بازجویی میشن.
آریا جعفری عکاس خبرنگار خبرگزاری ایسنا پس از 10 روز بازداشت در روز 10 آبان ماه از زندان آزاد شد. این عکاس خبرنگار در پی عکاسی از تجمع مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر بازداشت شده بود، اما تاکنون اتهام یا علت بازداشتش اعلام نشده. دادگاه تجدید نظر حکم 10 سال زندان روین عطوفت فعال ملی مذهبی را تایید کرد. او در دادگاه بدوی به 11 سال زندان محکوم شده بود که 10 سال آن در دادگاه تجدید نظر تایید شده. روین عطوفت در بهمن ماه سال 91 بازداشت و در تیر ماه سال 92 با سپردن وثیقه 300 میلیون تومانی آزاد شده بود. اتهام‌های او تأسیس گروهک غیرقانونی شورای رنگین کمان و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده است. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس و توضیحاتی بیشتر در این باره.
آقای روین اتوفت از فعالین ملی مذهبی هستن که خب جزء کسانی که نزدیک به گروه شریعتی علاقمندان به دکتر شریعتی محسوب میشن و یک نهاد مدنی به نام رنگین کمان هم ایشون تأسیس کرده بودن. سالها بود در منزل ایشون جلسات گفتگویی داشت در رابطه با مهمترین مسائل فرهنگی اجتماعی که سخنرانی دعوت میشد و حاضرین گفتگو میکردن در رابطه با مهمترین مسائل روز. حالا متاسفانه مجموعه فعالیت‌های سیاسی اجتماعی ایشون شده یک اتهامات عریض و طویلی که 10 سال حکم زندان به خاطر اینها صادر شده و به این معنا دارن یک فشار جدیدی میارن، تهدید میکنن به شکل مستقیم و غیر مستقیم ملی مذهبی ها و البته کنشگران سیاسی دیگر رو.
قنچه قوامی به گفته خانوادهش از 1 هفته پیش دست به اعتصاب غذای خشک زده. او که از حدود 4 ماه پیش در بازداشت به سر میبرد، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال زندان محکوم شده. قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی در خرداد ماه گذشته هنگامی که برای تماشای مسابقه والیبال به ورزشگاه آزادی رفته بود بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد، اما 9 تیر ماه بار دیگر بازداشت شد و از آن زمان تا کنون زندانی است. سوسن مشتاقیان مادر قنچه قوامی و توضیحاتی درباره وضعیت فرزندش.
من واقعا نگران جونش هستم به خاطر اینکه من نمیدونم الان تو چه وضعیتیه. اصلا برای نگه داشتن بچه من هیچ حکم قانونی ندارن. بازداشت موقت این بچه تموم شده. علت اعتصاب غذاش به خاطر اینه که جواب حکمش نمیاد. اصلا حکمش اینا ابلاغ نمی کنن به چه.
محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از 8 سال پیش در زندان به سر میبرد، از 1 هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری میشود. مریم معزنزاده، فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند.
ایشون سال هاست داخل زندان، از سنشون بالاست و بهشون رسیدگی نمیشه، از دارو و درمان محرومشون کردن. ایشون در نامه‌ای که از زندان نوشتن و بیرون دادن خودشون توضیح دادن که من دیگه خودم رو دارم برای مرگ آماده میکنم و به خاطر وضعیت نامناسب جسمی ایشون اعتصاب غذا برای ایشون بسیار مضر و نگران کننده هست.
نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، از فشارهای امنیتی بر خانواده همسرش در ایران خبر می‌دهد و می‌گوید مادر آقای آبدینی به دلیل این فشارها مجبور به ترک ایران شده. سعید آبدینی، کشیش ایرانی آمریکایی که مهر ماه سال 91 در ایران بازداشت شد، به اتهام راه اندازی کلیساهای خانگی به قصد برهم زدن امنیت ملی به 8 سال زندان محکوم شده. نغمه آبدینی، همسر سعید آبدینی، در این باره بیشتر میگوید.
مادر سعید مسائل پزشکی و همینطور مسائل عفو سعید رو داشت پیگیری میکرد. دائما تهدید میکردن که اگه خیلی پیگیری کنی ما برای شما هم داریم پرونده میسازیم و شما رو هم زندان میندازیم و انقدر فشارا زیاد بود. دم خونش افرادی با پیستین بودن و تهدیدهای مختلف، فشارا دقیقا رو سعید هم خیلی زیاد شده بود و آخرین ملاقات سعید ازش خواهش کرده بود که به خاطر نگرانی که شاید اتفاقی به مادرش بیفته کشور رو ترک کنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اعدام 12 زندانی متهم به جرایم مواد مخدر، قتل و سرقت مسلحانه در زندان مرکزی ارومیه طی 2 هفته اخیر خبر داده. در جدیدترین گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، آمده در یک بازه زمانی 1 ساله، یعنی از تیر ماه سال 92 تا تیر ماه سال 93، بیش از 850 نفر در ایران اعدام شدند، رقمی که او و مدافعان حقوق بشر آن را نگران کننده توصیف می کنند. سازمان عفو بین الملل هم در آخرین گزارشش از شمار اعدام ها در جهان اعلام کرد که ایران بالاترین سرانه اعدام را در جهان دارد. بهار دیویس، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین الملل، در این باره می گوید:
سازمان عفو بین‌الملل با مجازات اعدام در هر شرایطی برای هر جرمی مخالف است. ایران باید بر اساس تعهداتش در جهت الغای کامل مجازات اعدام قدم برداره. مجازات اعدام محدود میشه به جرائمی که در زمره جدی‌ترین جرائم یا سنگین‌ترین جرائم قرار میگیرن. بنابراین ما از اساس معتقدیم که مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو بودی دار تو، ناز نوشین تو بودی دار تو. جلوه کرد در خرام نازنینت جلوه کرد رقص ماهی ها و پیچ و تاب
صدای فرداست رادیو فردا
حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. کرده هست را بشنو پیام مست را، مستی که هر دو دست را پابند دامت می کند. مستی سلامت می کند، پیمان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. آسمان عاشقان ای جام جام عاشقان، ای آسمان عاشقان ای جام جام عاشقان، حسنت میان دوستان نک دوست کامت می کند. مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن کو دلش را برده ای جان هم غلامت، جان هم غلامت می کند. حلبی ری قبله هر مذهبی، مه پاسبانی هر شبی، برگرد با آمد می کنم. ماه از قمت دونیم شد، رخسار ما چون سیم شد، قد الف چون جیم شد، وین جیم جامت می کنم. در عشق زاری ها باری ها نگر، وان پخت کاری ها نگر، کن رتل خامت، کن رتل خامت می کنم. ای باده خوش رنگ بود، بنگر که دست جوده بود، بر جان حلالت، بر جان حلالت، بر جان حلالت می کند، بر تن حرامت می کند. مستی سلامت می کند، پنهان پیامت می کند. آن جودش را بردی جان هم کلامت، جان هم کلامت می کند. مستی سلامت می کند.
ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم شنونده خلاصه آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا باشید. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران عصر شنبه برای حضور در دور جدید مذاکرات هسته‌ای با کشورهای غربی راهی مسقط پایتخت عمان شد. عباس عراقچی از دیپلمات‌های بلندپایه مذاکرات هسته‌ای میگوید شکست ایران و قدرت‌های جهانی در رسیدن به یک توافق جامع هسته‌ای میتواند خطری برای سراسر جهان باشد. یک مرکز مطالعاتی در آمریکا میگوید ایران احتمالاً با تلاش برای ساخت دستگاهی برای تسریع غنی‌سازی اورانیوم توافق هسته‌ای اولیه را زیر پا گذاشته است. وزیر خارجه آمریکا ارتباط میان مذاکرات هسته‌ای ایران و هر گونه همکاری غیر مستقیم با تهران بر سر دیگر بحران‌های جهانی را رد کرد. ایران تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را انعکاس ناقص واقعیت توصیف کرد. سخنگوی شورای نگهبان اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را خط قرمز تصدی پست در جمهوری اسلامی ایران دانست. علی مظفری رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی از دستگیری افرادی در مشهد خبر داد که او آنها را شایعه سازان اسید پاشی نامید. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید ببخشید دولت به آزادی مسئولانه رسانه‌ها در چارچوب قانون عمیقاً اعتقاد دارد. رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران میگوید با اینکه سالانه 400 میلیارد تومان برای جمع‌آوری زباله‌های تهران هزینه می‌شود وضعیت پاکیزگی تهران نامناسب است.